جناب آقای سافر هرندی، بهتون سلام میکنم، شب بخیر میگم و ایام رو همینطور شب شهادت حضرت امام محمد صادق علیه السلام رو حضور حضرت عالی تسلیت و تعزیت میگم. خیلی خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران. آقای سافر هرندی، اگر صدای بنده رو میشنوید در خدمتون هستیم.
الو، اگر صدای شما رو من اصلا نمیشنوم.
همکارانم کمک میکنم که صدا بهتر برسه به شما. بنده هم بلندتر خدمتتون صحبت میکنم. بهتون خوش آمد میگم، عرض تسلیت داشتم، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکر. بنده هم خدمت شما و مخاطبان این برنامه سلام عرض میکنم و عرض تسلیتتون
بزرگ دارید. خیلی متشکر، زنده باشید. زنده باشید. جناب آقای هرندی، حضرت عالی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستی، در گرما گرم نزدیک شدن به زمان انتخابات به هر حال سوالهایی در ذهن خیلی ها نقش بست، البته پاسخها داده شد، اما فرصتی هست برای اینکه من یک بار دیگه از حضرت عالی بپرسم، اگر که توضیحی در این باره دارید و روشنگری دارید برای اینکه به هر حال ذهنها روشنتر و آگاهتر بشه و مردم بتونن تصمیم بهتری بگیرن برای انتخابی که در پیش رو دارن، از حضرت عالی میخوام خواهش کنم که درباره در واقع تصمیمهای مجمع تشخیص برای ما بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت مستقیم در قبال نحوه اداره کشور به طور مشخص نداره. کار مجمع تشخیص مصلحت نظام در یه بخشی مشورت دادن به رهبری معظم در مورد سیاست‌های کلی نظام هست و بعد البته سیاست کلی توسط رهبری اعلام و ابلاغ میشه به دستگاه‌ها. یه بخش دیگر هم در واقع یه نوع داوریه در مورد تشخیص مصالح و ضرورت‌ها در جایی که باید قانون اساسی یا شرع مقدس مثلا به نفع یک مصلحت و ضرورتی برای مدتی محدود متوقف بشه و اون چیزی که مطابق مصالح هست عمل بشه. بنابراین مثل مجلس و یا مثل دولت که علت دوام مسئولیت و مأموریتی برای رسیدگی به مسائل روزمره مردم دارن، ما چیزی متوجه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. اما به صورت خاص اگر ما بخوایم بگیم که در ارتباط با اصل انتخابات و یا مثلا سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات آیا در مجمع بحثی شده، بله، همین مباحثی بود که توی مثلا یکی دو سال اخیر در باب سیاست‌های کلی مربوط به انتخابات شده و آثارش هم در مصوبات مجلس و عمل دولت ظاهر شد.
بسیار عالی. جناب آقای سافر هرندی، حضرت عالی سابقه سالها کار روزنامه نگاری داشتید، در واقع معاون مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کیهان بودید و خب سابقه وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی رو در دوره حضرت عالی داشتید. با توجه به اینکه برنامه ما هم برنامه فرهنگی هست، از دیدگاه حضرت عالی میخوام مطلع بشم در دولت جدید که فکر میکنید که رئیس جمهوری جدید و کابینه‌شون در زمینه فرهنگ چه قدم‌هایی باید بردارن؟ با توجه به اینکه خب این روزها داریم میگیم، در گفتگوی پیشین هم بنده عرض کردم، همه هم میگن با توجه به مسائل معیشتی که چند سال اخیر گریبانگیر مردم شده، خب طبیعتاً همه توجه‌ها و حتی شعارهای انتخاباتی به سمت مسائل معیشتی رفته، طبیعی هم هست. یک کمی مسئله فرهنگ مغفول در این میان مانده. حضرت علی با توجه به سوابقی که در زمینه فرهنگ و هنر دارید، میخوام ازتون سوال بکنم که فکر میکنیم به کدام قسمت ها و کدام زمینه ها باید بیشتر توجه بشه؟
بله، البته حالا توی این گفتارهای تلویزیونی و رادیویی نامزدهای انتخابات طبیعتاً بخش های هم مرتبط با فرهنگ گنجانده شده و در مناظره های پیش رو هم احتمالاً بحث های فرهنگی باز در جای خودش مطرح خواهد شد.
البته بعد شعارها رو عرض کردم، اونم خب طبیعیه که چون مسئله معیشت الان مهمترین مسئله مردم هست.
بله، همینطوره. من میخوام عرض بکنم که یه بخش کمتر پرداخته شده در حوزه فرهنگ، یا اگر پرداخته شده به اجمال ازش عبور شده، بحث فرهنگ عمومی است. و همون چیزیست که اتفاقا زندگی روزمره ما باش درگیره و شاید آثار خودش رو روی بخش‌های دیگر از زندگی ما که حوزه اقتصاد هست، حوزه مسائل اجتماعی هست یا سیاسی هست هم می‌گذاره. در حقیقت به نوعی می‌شود گفت که فرهنگی که در و یا رفتارهایی که در زندگی روزمره ما مکرر اتفاق می‌افته همون بخش فرهنگ عمومی است. مثل مثلا اینکه ما در قبال دیگران احساس مسئولیت بکنیم، تعهداتمون رو بهش عمل بکنیم، که حالا تو انتخابات هم یکی از برجسته‌ترین مواردی که نامزدها مورد پرسش قرار میگیرن که چقدر متعهد به این وعده هایی که دارن میدن هستن یا نه، چقدر اخلاق رو در سلوک روزمره خودشون آدم ها بهش پایبند هستن و چه میزان مثلا به صدق گفتار، به امانتداری، به داشتن تحمل و سعی‌صد که بابت هر اتفاق کوچکی زود از کوره در نرن، عصبانی نشن و رفتار به اصطلاح ملایم و آرامی داشته باشن. اینا چیزاییست که به حوزه فرهنگی عمومی مربوط میشه و به نظر میرسه که وقتی ما فرهنگ رو یک سر خلاصه در بعضی آثار و تولیدات فرهنگی میکنیم و از این بنمایه اصلی فرهنگ غفلت میکنیم، اون وقت آثارش رو در احوال روزمره ممکنه ببینیم و ناملایمات زیادی بروز و ظهور پیدا کنه. به یه عبارتی میشه گفت که فقدان توجه به فرهنگ عمومی حتی در تولیدات و آثار مختلف هنری نظیر مثلا فیلم های سینمایی و یا در تئاترها، در مثلا هنرهای دیگر از جمله موسیقی و هنر تجسمی، اونها میتونه ظهور و بروز پیدا بکنه. ما شاهد بودیم که بعضی از رفتارها در محیط سینمای ما، در فیلم های ما الان ظهور و بروز داره که شاید اگر اعتنای جدی تری ما به بحث فرهنگ عمومی داشتیم شاید نبودیم که سینمای ما دستخوش یه همچین اتفاقهایی باشه که سازگاری با فرهنگ ملی ما نداره، با فرهنگ اعتقادی و اخلاقی جامعه ما نداره. حالا این نسبت مستقیمش با حوزه هنر بود، اما نسبت جدیترش با زندگی روزمره مردمه. بدبینی هایی که مردم نسبت به هم دیگه و یا نسبت به مثلا دستاندرکاران اداره کشور دارن، اینا متأثر از ضعف در فرهنگ عمومی است. یعنی در حقیقت حالا مقصرش هم جاهای مختلف میتونن باشن، شاید در رأسش ما بگیم دستگاه های اداره کشور خودشون اولین تقصیر رو به عهده دارند و در این زمینه قصور و تقصیرهایی احیانا داشتن. کار به اینجا رسیده. من فکر میکنم در یک کلمه حالا خیلی هم برنامه شما رو طول ندیم، منم عاجل باید برم به دنبال کار دیگری.
زنده باشید.
در یک کلمه میتونم اینجور بگم که دولت آینده اگر قرار است که یک رویکرد جدیتری در حوزه فرهنگ، البته به تبع اهمیتی که ما برای حوزه اقتصاد قائل هستیم، مطمئنن روی کرده نخست که اونها باید برای حل مسائل اقتصادی مردم بشه، اما در حوزه فرهنگ کار بزرگی که میتونه کمک کننده به حوزه اقتصاد هم باشه ترمیم همین جراحت هاییست که به حوزه فرهنگ عمومی وارد شده و از دولت آینده باید توقع داشت که بیشترین سرمایه گذاری خودش رو توی این زمینه انشالله بکنه.
بسیار سپاسگزارم نظرتون رو گفتین. من هم نمیخوام زیاد مصدع اوقاتتون بشم، فقط
یک سوال. یعنی واقعا وقت ندارم.
یک چند ثانیه من یک سوال دیگه جناب آقای سفاره هرندی خدمتتون بپرسم. اعضای محترم مجمع تشخیص با توجه به اینکه شاید اولین کسانی باشن که به نوعی درباره موضوع انتخابات با انتخاب روبرو هستن، میخوام بدونم توصیه‌تون درباره چگونگی شناخت و آگاهی نسبت به کاندیداها برای انتخاب ارجح و اصلح چیست؟ مردم چه کار میتونن بکنن که بهتر بشناسن، بیشتر آگاهی داشته باشن و واقعا تصمیم بگیرن؟ چون این روزا خب خیلی‌ها در فکر هستن که چه بکنن و انتخاب بهتر چیست.
من به طور خلاصه خدمتتون عرض می‌کنم مردم باید در حوزه انتخاب همون کاری رو بکنن که مدت هاست توی ذهن و دلشون میگذره. یعنی تو دل مردم گذشته که ما وضع موجود رو احیانا ازش رضایت نداریم و حالا میخوایم این وضع رو تغییر بدیم. پس انتخابی رو که میخوان صورت بدن، اولا که مجبورن وارد انتخاب بشن و الا خب محکوم به ادامه همین وضعیت هستن. وقتی هم که انتخاب کردن باید همون چیزی رو که میخوان برن انتخاب بکنن. یعنی اگر انتظار دارن که کسی ایجاد تحول و تغییر مثبت در زندگی اونها رو سامان بده، باید اون فردی رو که توانایی این کار رو داره از میان افراد مطرح انتخاب بکنن، به صداقت او در گفتار، به سابقه او در پیشینه عمل او، اینها رو مد نظر قرار بدن، اسیر شعارهای شب انتخابات نشن و یه روزی پشت دستشون نزنن که چرا ما مثلا گرفتار یه شعار جذاب و فریبای انتخاباتی شدیم و توجه نکردیم که حالا واقعا این فرد توانمند هست برای اینجور مسائل یا نه.
بسیار زنده بود، خیلی متشکرم شرکت کردید در گفتگو با پشت صحنه رادیو تهران. جناب آقای محمد حسینی صفار هرندی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
موفق باشید، شما
زنده باشید.